بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنانش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از وجود تأسیساتی مخفی تازه در ایران خبر داده. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا در این باره زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. دیدگاه تحلیلگران را در این باره نیز جویا شده ایم.
اگر جایی به عنوان انبار مواد اتمی معرفی بشه، سلاح‌های مواد پرتوزا، ردگیری این نوع مواد بسیار بسیار آسونه و اینجا با شهامت نخست وزیر اسرائیل اعلام میکنه به سازمان انرژی اتمی از دبیرکل اون میخواد که مأمور بفرستن و محل رو بازدید بکنن.
یا آقای نتانیاهو راست گفتن شب و واقعا چیزایی که میگفتن شب دقیق بود، خب این نشون میده که اسرائیل واقعا مطلع هستش از فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی.
رئیس جمهوری ایران پس از بازگشت از نیویورک گفت که در صحبت‌هایش با سران دیگر کشورها همه تأکید کردند که به تحریم‌های آمریکا پایبند نخواهند بود. خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی تابو، همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنانش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از وجود تأسیسات مخفی تازه‌ای در ایران خبر داد. به سراغ هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک میریم که زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. هانا به شما سلام میکنیم. چه جزئیاتی مطرح شد؟
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. بله، آقای نتانیاهو بار دیگه با چند عکس و پلاکارد وارد صحنه‌علنی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در اونجا از یک تأسیسات مخفی صحبت کرد. دلیل اینکه آقای نتانیاهو گفت از این تأسیسات صحبت میکنه اینه که بعد از اینکه حدود 5 ماه پیش آمد و افشاگری کرد، گفت اسرائیل به اسناد هزاران سند به مخفی اتمی ایران دست پیدا کرده و کسی اقدامی در این زمینه نکرده، حالا میاد و یک تأسیسات تازه که پیش از این کسی ازش خبر نداشته رو ازش پرده برمیداره. گفته که این جا انبار ازش یاد کرده، گفته اینجا 300 هزار تن ماده و تجهیزات وجود داشته و ایران در حال تخلیه اینه. نتانیاهو مدعی شد که 15 کیلوگرم ماده رادیواکتیو در همین ماه گذشته از این انبار خارج شده. می‌دونیم ماده رادیواکتیو مواد خطرناکی است، به هر حال به این راحتی نمی‌شه اینها رو انتقال داد و حرکت داد. میگه 15 کیلوگرم ماده رادیواکتیو در یک ماه گذشته خارج شده و در بخش‌های مختلف تهران پراکنده شده. آدرسی که آقای نتانیاهو درباره این انبار داده، گفته کوچه‌ای به نام ماهر هست در ترقیزآباد در شهرستان ری در جنوب تهران و حتی سعی کرد که بگه آنقدر اطلاع داره که میدونه که کمی آن طرف‌تر یک قالی‌شویی هم هست. این صحبت‌هایی بود که آقای نتانیاهو درباره این تأسیسات تازه مطرح کرد.
حالا انتقادهایی رو هم از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح کرد. چه گفت؟
این جالب توجه در کنار حالا این افشاگری که آقای نتانیاهو کرده، انتقاد صریح از آژانس کمی عجیب به نظر می‌رسید. در سازمان ملل متحد، از یک نهاد سازمان ملل متحد که مدت‌ها به هر حال حرکت‌هاش اقدامش در قبال ایران مورد تقدیر و ستایش قرار گرفته بود، حال به این شکل مورد انتقاد اسرائیل قرار گرفته. آقای نتانیاهو معتقده که وقتی 5 ماه پیش اون اسناد رو در اختیار آژانس و همچنین گروه 5 به علاوه 1 حالا شده 4 به علاوه 1 گذاشت، آژانس اقدامی برای راستی آزمایی اونها نکرده، سؤالی در این زمینه از ایران نکرده. آقای نتانیاهو به اون جملات معروف باراک اوباما و جان کری اشاره میکرد که میگفتن که این توافق برجام بازرسی رو در اختیار جامعه بین المللی میذاره که هر جا و هر زمان رو بتونن بازرسی کنن. آقای نتانیاهو میپرسید که بعد چه شد که این اتفاق نیفتاد. البته خب صحبتایی هست درباره پروتکل ها و روند هایی که آژانس یوکی امانو دبیر کل آژانس بین‌الملل بارها درباره این مدارک مورد سوال قرار گرفته، گفته ما اینها رو دریافت کردیم و داریم بررسی میکنیم. اینکه تا چه حد کار بررسیشون پیش رفته، تا چه حد سوال هایی از ایران کردن مشخص نیست، به خاطر اینکه به هر حال اون روند های رابطه آژانس با کشورهای مختلف روندی است که مخفی میمونه و مطلع نمیشه دنیای بیرون از اینکه سوالها چگونه انجام شده و به چه تأسیساتی آژانس دسترسی پیدا کرده.
حالا چه بخشای دیگه از این سخنرانی مورد توجه قرار گرفت؟
چند ببینید آقای نتانیاهو حدود 40 دقیقه صحبت کرد. بخش عمده این سخنرانی که از آغاز از ثانیه آغازین شاجه به ایران و برنامه اتمی عبد بودن برجام به گفته بود، در یک مقطعی وارد انتقاد از اروپایی ها شد و گفت اروپایی ها درس نمی گیرند از تاریخ و اونها در حالی که مثلا افرادی به اتهام برنامه ریزی اقدامات تروریستی در اروپا مرتبط با ایران بازداشت میشن، اروپا برای آقای روحانی فرش قرمز سهم می کنه، او رو در آغوش میگیره. به اروپا خیلی انتقاد کرد، اما در یک مقطعی وارد صحبت از وضعیت اقتصادی ایران، از اعتراضات در ایران گفت. همه معتقد بودن که اگر تحریم‌ها برگرده مردم ایران خیلی نزدیکتر به حکومتشون خواهند شد، در حالی که اونها با بازگشتن تحریم‌ها حکومت رو برگردوندن و دارن اعتراض میکنن و نمیخوان این اقداماتی که آقای نتانیاهو از حکومت ایران منتقدش بود. بخشایی رو هم به خود اسرائیل پرداخت در قسمت‌های پایانی سخنرانیش و از دونالد ترامپ و نیکی هیلی برای اقداماتی که در سازمان ملل متحد از جمله مثلا خروج از شورای حقوق بشر کردند یا قطع کمک به آنرا، اون نهادی که کمک هایی رو میکرد به فلسطینی ها، از اون بسیار سپاسگزاری کرد. حتی هیئت اسرائیل در صحنه علنی بودن، بلند شدن و دست دادن، اگرچه که از توی آمریکا نه آقای ترامپ نه خانم هیلی در جلسه حاضر بودن و یکی از دیپلمات‌های آمریکایی نمایندگی می‌کرد این کشور.
سپاسگزارم. با هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به مقر سازمان ملل متحد همراه بودیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همانگونه که شنیدید، نخست وزیر اسرائیل عصر پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت ایران یک انبار سری اتمی در ترقوزآباد تهران دارد که تاکنون فاش نشده و تاکید کرد که من الان آن را برملا می کنم. بنیامین نتانیاهو با نشان دادن پلاکاردی محل این تاسیسات مخفی را در ترقوزآباد در کوچه برام ماهر در حومه تهران اعلام کرد. سردر ساختمانی نسبتاً فرسوده که نتانیاهو در عکس نشان داد حدود 4.5 کیلومتر با شورآباد در حومه کهریزک فاصله دارد و در محلی نه چندان دور از اسلام شهر است. رادیو فردا درباره این سخنان نخست وزیر اسرائیل، دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و مئیر جاودانفر تحلیلگر سیاسی در اسرائیل را جویا شده. ساعتی پیش پس از به محض پایان سخنان بنیامین نتانیاهو، رادیو فردا در میزه گردی با این تحلیلگران شرکت کرد.
این الان چیزی بود که واقعا غیر مترقبه بود. ما فکر کردیم که الان امشب آقای نتانیاهو دوباره میخواد فقط با اتهامات خودش ادامه بده، ولی بالاخره تصمیم گرفت که این مسئله رو فاش بکنه. بعضیا البته میتونن بگن که دروغه، بعضی میتونن بگن که راسته. به نظر من مهمترین واکنش وزیر اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی و رئیس سازمان اطلاعاتی سپاه پاسداران خواهد بود. اگه آقای نتانیاهو دروغ گفت امشب که خیال اونا راحته، ولی اگه آقای نتانیاهو راست گفت امشب، و واقعا چیزایی که میگفت امشب دقیق بود. خب اون نشون میده که اسرائیل واقعا مطلع هستش از فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی.
آقای رضا تقی‌زاده، چندی پیش مقادیر متنابهی اسناد گفته شد که از ایران خارج شده و به دست اسرائیل رسیده. حالا به نحوه و طرقش کاری نداریم و اسرائیل اونها رو علنی کرد، حتی با خبرنگاران در این باره صحبت شد، با سازمان انرژی اتمی در این باره صحبت شد و خواسته شد که به اون رسیدگی کنن. شما تصور میکنید که چرا ما دیگه چندان چیزی از اون نشنیدیم و این رو تا چه حد میشه نزدیک به اون دانست؟
تصور من این است که موضوع تازه موضوعی متفاوته در ماهیتش با اونچه که در گذشته اعلام شد پیرامون اسنادی که اسرائیلی ها مدعی شدن از ایران خارج کردن. آمریکایی ها وجود اسناد رو تایید کردن و اسرائیلی ها اعلام کردن در حال حتی ترجمه این اسناد هستن، که برای این بخشی از اونها به فارسی بود و بخشی از اونها رو به سازمان انرژی اتمی آژانس منتقل کردن. ولی ردیابی اسناد هر چقدر شما آدرس بدید، محل رو معرفی بکنید، امکان پذیر نیست یا فوق العاده دشواره. ولی اگر جایی به عنوان انبار مواد اتمی معرفی بشه، سلاح‌های مواد پرتوزا، ردگیری این نوع مواد بسیار بسیار آسونه. و اینجا با شهامت نخست وزیر اسرائیل اعلام میکنه به سازمان انرژی اتمی، از دبیرکل اون میخواد که مأمور بفرستن و محل رو بازدید بکنن. با نشان دادن عکس اون محل طبیعتاً یافتن محل دشوار نیست و ایران مطابق پروتکل الحاقی که به صورت داوطلبانه بخش خاصی از اون رو اجرا میکنه، ناگزیر از دادن اجازه برای بازرسی فوری از محلی است که مورد اشاره قرار گرفته. و این بازرس‌های مستقل آژانس خواهند بود که اعلام میکنن آیا رگه‌هایی از مواد پرتوزا رو پیدا کردند یا خیر. در این مورد فکر میکنم جمهوری اسلامی در وضعیت دشواری قرار بگیره. البته قبول بکنیم که در گذشته جمهوری اسلامی پنهانکاری در مورد برنامه اتمی زیاد کرده. یک شخصی مثل محسن فخری‌زاد هنوز به صورت یک شبح در ایران باهاش رفتار میشه، در حالی که اطلاعات زیادی از او خارج از ایران منتشر شده. در 15-20 سال قبل وقتی که ایران سانتریفیوژهای رو در تهران مونتاژ میکرد، مؤسسه‌ای که مسئول ساختن ساعت بود به عنوان کالای الکتریک، درش آثار اورانیوم و آثار رادیواکتیو پیدا شد و بعد جمهوری اسلامی مدعی شد که این آثار متعلق به الگوی سانتریفیوژی است که از پاکستان وارد کرده بودند. به نظر من علاوه بر تاکید بر هماهنگی سیاسی با آمریکا، گرفتن چراغ سبز برای عملیات در سوریه، اونچه که امروز آقای نتانیاهو اعلام کرد مهمتر از ترسیم تصویری است که دو سال قبل در مورد ندادن اجازه به جمهوری اسلامی برای اتمی شدن در همین مجمع عمومی مطرح کرد و جلسه‌ای بود که این بخشش حداقل بسیار خبرساز خواهد شد.
آقای جاودانفر، برمیگردیم به شما. تصور میکنید که چرا نخست وزیر اسرائیل همچنان نگران از این که سازمان انرژی اتمی رسیدگی به آنچه که قبلا در مورد دستیابی به اسناد اتمی ایران در شوراباد شده بود و خبر داده بودند که چنین چیزی رو دارن و هنوز نتایجش منتشر نشده، و نگرانی نخست وزیر اسرائیل از این که چرا اروپا با ایران همراهی و همگامی میکنه وقتی که میدونه چنین اتفاقاتی داره میافته و چنین چیزهایی وجود داره، و حالا هم که انبار هسته‌ای مخفی در کوچه ماهر تهران. شما تصور میکنید که جواب چه باشه؟ چرا؟
آقای نتانیاهو اولا میخواد که به جامعه بین‌المللی نشون بده که دیدگاه اون که برجام واقعا کارآمدی نداشته دقیق بود. الان آقای نتانیاهو بخواد پایین فاش کردن، میخواد که بفرمایید شما میگفت که جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خودش رو توقف داده، الان رفته یواشکی، البته نقل قول او به دیدگاه او که رفته الان یواشکی داره یه جای دیگه در منطقه توقع‌آباد داره با فعالیتاش ادامه میده. یکی این نمینه که به نظر من به آقای نتانیاهو میخواد به مشروعیت سیاست جدید اروپا برای پیگیری برجام و ادامه تجارت با جمهوری اسلامی به اون سرمه بزنه و بگه که در حالی که شما دارید با جمهوری اسلامی معامله میکنید و تشویق میکنید شرکتاتون که با جمهوری اسلامی تجارت بکنه، الان هم جمهوری اسلامی داره الان برجام رو زیر سوال میبره با ادامه فعالیت‌هایی مثل همینی که امشب آقای نتانیاهو فاش کرد.
آقای تقی‌زاده، آقای نتانیاهو میگه که پیامی دارم برای یوکی و آمانو که بروید و همین حالا از این انبار هسته‌ای قبل از اینکه ایرانی ها آن را پاکسازی کنند بازدید کنید. چرا این منطقه را بازدید نمی کنید؟ او همچنین گفت که یک بار برای همیشه واقعیت را بگویید. این به چه معنا خواهد بود؟ مگر تا کنون آژانس بین المللی انرژی اتمی و یوکی و آمانو واقعیت را نگفته؟
پاسخ من به شما خیره، برای اینکه در جریان مذاکرات اتمی که بعد از روی کار آمدن آقای روحانی انجام شد با آمریکایی‌ها، قصد بر این بود که این توافق صورت بگیره به هر قیمتی، و مسئله‌ای که بین راه به عنوان مانع پیش آمد مسئله پارچین بود و فعالیت‌هایی که جمهوری اسلامی در زمینه اتمی انجام داده بود و بعد نظامی داشت. در این مورد پاکسازی‌های متعددی صورت گرفت در محلی که مشکوک به انجام شلیک ماشه اتمی بود، ولی جمهوری اسلامی اجازه بازدید مجدد از این محل رو نداد، در صورتی که عکس‌های ماهواره‌ای نشون میداد میزان زیادی خاکبرداری شده، شستشوی خاک صورت گرفته و غیره. آمریکایی‌ها فکر می‌کردن اگر کار خطایی در گذشته صورت گرفته، این قرارداد توافق اتمی اونقدر ارزش داره که از این بهانه‌های کوچک بگذریم، حالا که باید باور بکنیم جمهوری اسلامی برنامه پنهانی اتمی نداره. در این مورد انتقادها هم در داخل ایران هم خارج از ایران هم متوجه دولت آقای اوباما بود و هم متوجه آژانس، و آژانس در سفری که دبیرکلش به تهران کرد ظاهرا مسئله فعالیت‌های نظامی اتمی ایران رو در یک جلسه هم با آقای شمخانی و هم با آقای روحانی تمام کرد، و بعد از اون زمینه امضای قرارداد اتمی فراهم شد. حالا آقای نتانیاهو یک پارچین تازه رو معرفی میکنه. پارچین محلش فرق میکنه با جایی که اسناد و مدارک کاغذی نگهداری میشه. هنوز هم اگر پارچین بهش اجازه بازدید داده بشه، در صورتی که شلیک ماشه اتمی صورت گرفته باشه، آثار رادیواکتیو در اون محل قابل ردگیری است. به همین ترتیب اگر این انباری که آقای نتانیاهو معرفی میکنه واقعا مورد استفاده برای نگهداری مواد رادیواکتیو بوده، فرستادن مأمور از طرف دبیرکل آژانس این قضیه رو آشکار میکنه، و اینجا در حقیقت به غیر از جمهوری اسلامی این آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه که صداقتش در مورد جهان خارج مورد سوال قرار میگیره.
و اجازه بدید که به نکات دیگری در سخنان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بپردازیم. یکی از نکات دیگر این بود که اشاره کرد به حضور نظامی ایران در منطقه. آقای جاودانفر، از شما بشنویم در مورد آنچه که نخست وزیر کشورتون گفت.
به نظر من مهمترین نکته که ایشون در مورد این مسئله امشب گفت این بود که در این منطقه در بیروت جمهوری اسلامی و حزب الله دارن تاسیسات موشکی جدیدی رو دارن تاسیس میکنن، و این خیلی مهم هستش که به نظر میاد که جاهای نتانیاهو داره سعی میکنه که اقدامات دولت اسرائیل و دولت آمریکا برای تروریست نامیدن شاخه سیاسی حزب الله در اروپا رو بهش مشروعیت ببخشه. الان بر اساس یک گزارشی در هفته آینده اگر اشتباه نکنم دولت بریتانیا گروه حزب الله رو شاخه سیاسیش رو تروریست توصیف خواهد کرد، که این واقعا یک پیروزی بسیار بزرگی برای اسرائیل خواهد بود. و یک نکته جالب دیگه هم اینه که آقای نتانیاهو گفتش، همون گفت براش سخته که از برجام تمجید کنه، ولی گفتش که بعد برجام باعث شد که اسرائیل با کشورهای عربی منطقه دیگه موضعش بسیار نزدیک‌تر بشه، چون اونها هم مخالف برجام نیستند. و این واقعا این حقیقت هستش، یعنی روابطی که الان بین اسرائیل و عربستان، اسرائیل و بحرین و اسرائیل و امارات وجود داره واقعا بی‌نظیره. بعد به عنوان یک اسرائیلی میشه به اون افتخار کرد، ولی به عنوان یک اسرائیلی من خیلی از این مسئله منو بیشتر ناراحت میکنه که آقای نتانیاهو چرا دست از شهرک سازی بر نمی‌داره، چون اگر این کارو می‌کرد روابط ما با این کشورها میتونست خیلی بهتر باشه.
آقای تقی‌زاده، همون گونه که آقای جاودانفر گفتن، بنیامین نتانیاهو چیزی که گفت این بود که یک حسن، یک توفیق، یک حسن اتفاقی برجام داشت. گفت که برجام به طور کامل بدون حسن و خیر بوده، اما اون یک چیزی که اتفاقا ناخواسته از اون در اومده این برقراری رابطه خوب میان عرب و اسرائیل بود. میگفت که در تمام عمرش چنین رابطه‌ای بی سابقه بوده و نظیرش رو شاهد نبوده. دیدگاه شما درباره مسئله اسرائیل، ایران و منطقه چه هست؟
من با نگاه آقای جاودانفر به آقای نتانیاهو تا حدودی آشنا هستم. نگاه مستقلی است و در ارتباط با نخست وزیر اسرائیل در بسیاری از سطحایی که او در پیش گرفته نگاه انتقادی. البته من به علت همکاری با همین دوستان یا شکل دانشگاهی یا رادیویی با این نقاط نظر آشنا بودم، ولی به عنوان کسی که خارج از این ماجرا نگاه میکنه و نگاه حزبی به عملکرد نتانیاهو نداره، میتونه تصور بکنه که نتانیاهو قطعا فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی رو یک خطر امنیتی برای مردم اسرائیل تلقی میکنه، و حالا برای آقای نتانیاهو یک پنجره باز شده. تمام دنیا میدونن که در زمان دولت اوباما، اگر اسرائیل آماده هدف قرار دادن تأسیسات نظامی اتمی جمهوری اسلامی بود، آقای اوباما این امکان رو در اختیار نتانیاهو قرار نداد و مانع از استفاده از ظرفیت نظامی برای متوقف کردن ایران شد. ولی حالا نتانیاهو با یک پنجره تازه روبروست. در این پنجره تازه که از سوریه شروع کرده و شروع کرده به پاکسازی مناطقی که میتونست مورد استفاده قرار بگیره برای حمله به خاک اسرائیل یا تهدید امنیت اسرائیل که شامل جنوب لبنان هم میشد، این پنجره رو حالا توسعه داده و حضور نظامی ایران رو در منطقه نمیپسنده و دو میخواد قال ماجرا رو بکنه، یعنی جمهوری اسلامی به عنوان یک ظرفیت بالقوه اتمی برای منطقه و به خصوص برای اسرائیل تمام بشه. اونها میدونن که 2 سال حداکثر وقت دارن. این 2 سالی است که آقای ترامپ بر سر کاره و جمع‌بندی اسرائیل و دولت اسرائیل یعنی آقای نتانیاهو این است که اگر در طول این 2 سال این کار به انجام نرسه، ممکن است که یک رئیس جمهور دیگری در کاخ سفید کارت سبزی رو که امروز نتانیاهو داره در اختیار او قرار نده. او تاکید کرد دیروز که من در مورد سوریه و معالن ایران از آمریکا ضمانت کامل رو گرفتم و این نشون میده که هماهنگی راهبردی اسرائیل با آمریکا دست آقای نتانیاهو رو برای پیشبرد سیاست‌هاش کاملا باز گذاشته در یک برهه 2 ساله حداکثر در پیش.
بنیامین نتانیاهو میگه که هرگز و هیچگاه نخواهد گذاشت که ایران به سلاح اتمی برسد و هر کار لازم را برای دفاع از اسرائیل در برابر تعرض ایران در سوریه، لبنان، عراق و هر جا و هر زمان انجام خواهد داد. دیدگاه شما آقای جاودان فرد در مورد این که چه کاری انجام خواهد داد رو نخست بشنویم.
به نظر من اولین و مهمترین مرحله اقدامات آقای نتانیاهو برای جلوگیری افزایش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه و برنامه اتمی و برنامه موشکی همین تحریمات اقتصادی هست که آقای ترامپ الان اونها رو وضع کرده و الان داره علیه جمهوری اسلامی اجرا میشه. این برای آقای نتانیاهو بسیار مهم هستش در برنامه هایشون. دوما همکاری با کشورهای منطقه به خصوص عربستان سعودی و امارات، من که خب جمهوری اسلامی میره سفارت عربستان سعودی رو آتیش میزنه و در شعارها هر روز ما میشنویم نه فقط مرگ بر آمریکا بلکه مرگ بر آل سعود. خب این خیلی کمک میکنه به نزدیکی و بهبود روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی. و مرحله آخر به نظر من گزینش نظامی هستش که اون هم الان میبینیم که بر اساس گزارش‌های مختلف الان در سوریه داره انجام میشه. و چیزی که برای من در اسرائیل جالب هستش که هیچ کس در دنیای عرب به جز سوریه الان از این حملات گزارش شده اسرائیل انتقاد نمی‌کنه. اصلا باور نکردنیه که اگه این مسئله قبل از جنگ سوریه بود، اسرائیل به حزب الله حمله می‌کرد یا به اسرائیل مثلا به نیروهای ایرانی در یک جا حمله می‌کرد، واکنش خیابان عرب، اصطلاح خیابان عرب خیلی منفی تر بود. ولی الان ما اصلا نمی‌شنویم کشورهای عربی به جز سوریه که از این مسئله انتقاد بکنه و نارضایتی نشون میدن، که خب این نشون میده که چقدر به خاطر ضرری که سیاست‌های خود ایران به موضع ایران زده این وضعیت به وجود اومده و چقدر اتفاقا جمهوری اسلامی الان در منطقه منزوی هستش و دولت اسرائیل داره از این انزوا استفاده میکنه.
به پایان وقت نزدیک میشیم، امیدوارم که بتونیم صحبت های آقای تقی‌زاده رو هم داشته باشیم. بفرمایید آقای تقی‌زاده.
آقای ترامپ یک رئیس دولت ملی‌گراست و به غیر از مسئله ایران مسائل متعدد دیگری رو در بشقابش داره که باید به خاطر اونها بجنگه. یکی از این مسائل ایرانه و در مورد ایران و جمهوری اسلامی نیازمند همکاری های منطقه ای است. این همکاری رو بیش از هر دولت دیگری الان آقای نتانیاهو در اختیار او گذاشته. درست سعودی ها هم در اینجا نقشی دارن، ولی دست اسرائیل هم در دیپلماسی بین المللی هم در مبادرت به اقدامات نظامی بازتر از هر کشور دیگری است. در طول یک سال گذشته اسرائیل نزدیک به 120 عملیات نظامی در سوریه انجام داده که قسمت اعظم اونها متوجه انبارها و مراکزی بوده که منسوب به جمهوری اسلامی بوده. به این علت همکاری آمریکا با اسرائیل میتونه در تعیین تکلیف چیزی که به عنوان خطر امنیتی علیه اسرائیل معرفی میشه از یک سو و به عنوان هدف دیپلماسی تازه دولت تازه آمریکا محسوب میشه، یعنی کنار گذاشتن قرارداد اتمی با جمهوری اسلامی و به جای اون بستن یک قرارداد جامع‌تر و طولانی‌تر، میتونه تحقق پیدا بکنه. این فشارهای دوگانه به نظر من تا به حال از دید خود رؤسای دولت‌ها موفق بوده و به نظر میرسه که آماده ادامه است.
نخست وزیر اسرائیل شامگاه پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از وجود یک انبار سری هسته‌ای در ترقوزآباد در کوچه ماهر تهران خبر داد. نخست وزیر اسرائیل گفت: من برای نخستین بار این مسئله را افشا می کنم که ایران تاسیسات سری دیگری در تهران دارد. یک انبار سری هسته‌ای برای انبار کردن حجم وسیعی از تجهیزات و مواد اتمی از برنامه مخفی اتمیش. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت که ایران به شدت در تلاش است تا این محل مخفی را تخلیه کند و تجهیزات و تاسیسات آن را در نقاط دیگر پراکنده کند. به گفته او، کشورهایی که توان ماهواره‌ای دارند می توانند این نقل و انتقالات را در انباری که او گفته که ما آن را کشف کرده ایم ببینند. نتانیاهو گفت این امر را با برخی رهبران و نیز با آژانس بین المللی انرژی اتمی در میان گذارده، اما این نخستین بار است که افکار عمومی دنیا را از آن با خبر می کند. و نهایتاً این که گفته است که از زمانی که ما به آرشیو هسته‌ای ایران یورش بردیم، آنها مشغول پاکسازی این انبار اتمی شدند. تنها در ماه گذشته 15 کیلوگرم مواد رادیواکتیو جابجا کردند. و میپرسد: میدانید با آن چه کردند؟ آنها این مواد را برداشتند و در اطراف تهران پخش کردند برای اینکه شواهد را از میان ببرند. عزیزان، در گفتگوی طولانی که شنیدید در میزگرد، رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و میر جاودانفر تحلیلگر سیاسی در اسرائیل رادیو فردا را همراهی میکردند در یک میزگرد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. بشنویم اونها را از صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 8 خود را روز پنجشنبه با 1 بازی سرد و کسل کننده میان تیم‌های استقلال و پرسپولیس آغاز کرد که گلی هم به همراه نداشت. شهرآورد پایتخت در ورزشگاه آزادی و در برابر حدود 70,000 تماشاگر به داوری علیرضا فغانی برگزار شد. یک مسابقه با 90 دقیقه خطا، برخورد، دراز کشیدن روی زمین و آسیب دیدگی 0-0 مساوی پایان یافت. دیداری که به گفته یکی از بازیکنان سابق پرسپولیس توهین به میلیون‌ها تماشاگر بود. سپهر حیدری در یک برنامه تلویزیونی ارائه این شیوه بازی را اهانت به 60 میلیون تماشاگر می‌دانست.
ولی من فکر نمی‌کردم که بازیکن‌ها اینقدر تمرکزشون پایین باشه و خیلی راحت این همه مردم نزدیک 70-80 میلیون توی مملکت ما هستن که 80 درصدش داشتن این بازی را نگاه می‌کردن و میگم یه نوعی به نظر من یه نوع بی احترامی به این 60 میلیونی که نگاه داشتن نگاه میکردن.
پیروز قربانی، بازیکن سابق استقلال، هم تیم سابق خود و سرمربی آلمانی آن وینفرید شفر را مورد انتقاد قرار داد و معتقد بود استقلال ادای بازی مالکانه را در می آورد.
استقلال به نظر من مهم بازیکنایی که داره باید سبک بازیشو عوض بکنه. استقلال خیلی آقای شفر دوست داره مالکانه بازی بکنه، ولی الان ببخشید این لفظو به کار ننم، ولی الان ادای بازی مالکانه رو داره در میاره. من نه به خاطر این بازی، به خاطر بازی قبلی هم میگم، چون به شما ابزار این سبک بازی رو در اختیار نداره.
تیم استقلال فعلا با 8 امتیاز در رده 8 جدول است و پرسپولیس با 16 امتیاز دوم. صدر جدول را تیم سپاهان در اختیار دارد که آن هم پس از پیروزی 2-0 مقابل نفت مسجد سلیمان 16 امتیازی است. ولی جدول نهایی هفته 8 بعد از بازی‌های امروز و فردا، جمعه و شنبه کامل می‌شود. تیم فوتبال پرسپولیس امروز جمعه تمرینات خود را برای آمادگی در لیگ آسیایی از سر می‌گیرد. تمرین امروز پرسپولیس در حالی برگزار خواهد شد که مهره دفاعی مهم خود حسین ماهینی را در اختیار نخواهد داشت. آسیب دیدگی این بازیکن در مسابقه با استقلال طوری است که به بازی پرسپولیس با از صد قطر نمی‌رسد. این مسابقه در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا روز سه‌شنبه در قطر برگزار خواهد شد. و تیم بسکتبال پتروشیمی ایران در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا که در تایلند آغاز شده است به نخستین پیروزی دست یافت در برابر تیم سکای نایتس از کشور کره جنوبی با نتیجه 77-62. در بسکتبال باشگاه‌های آسیا نمایندگان 8 کشور شرکت دارند و پتروشیمی ایران امروز با نماینده تایلند بازی خواهد داشت.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا می شنیدیم. عزیزان، نوبت می رسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو که کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اینکه میکروفون رو به همکارم بسپارم، اجازه می خوام که یادآوری کنم که صدای خودتون رو میتونید در تلگرام رادیو فردا بگذارید، صدای خودتون رو میتونید به هر طریق دیگه‌ای که مایلید با دیگر شنوندگان به گوش دیگر شنوندگان برسونید. 0042-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضررتونه.
سوال‌هایی که از پرسیدنشان می‌ترسید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ می‌کنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم‌هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
مهریه را کی داده و کی گرفته؟ این جمله معروفی است. با این حال زندان‌ها در ایران پر از محکومان مهریه است. مدافعان مهریه آن را هدیه مرد به زن هنگام ازدواج می دانند و می گویند با در نظر گرفتن همه نابرابری هایی که زنان در قوانین ایران با آن روبرو هستند، مهریه می تواند چیزی باشد در دستانها شبیه اهرم فشار یا اندوخته برای روز مبادا. منتقدان اما می پرسند چرا زنان به جای مطالبه مهریه به دنبال مطالبه حقوق برابر نباشند؟ آنها مهریه را خرید و فروش زنان می دانند و می گویند زنان باید با بریدن چشم طمع از مهریه به دنبال استقلال اقتصادی و تأمین حقوق برابر میان زن و مرد باشند. در این برنامه از تابو، محبوب عباس‌خلی‌زاده فعال حقوق زنان و ژیلا موحد شریعت پناهی قرآن پژوه و فعال حقوق زنان بر سر همین موضوع بحث می‌کنند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام به تابوی این هفته، خوش آمدید. خانم عباس‌خلی‌زاده، امروز بسیاری از فعالان حقوق زنان وجود مهریه رو دلیلی میدونن بر کالا فرض کردن زن و حتی خرید و فروش او. این گروه میپرسن که مگه مرد قرار هست که زن رو رسما با پولی که میده بخره؟ شما در مورد این چه دیدگاهی دارید؟
اون چیزی که الان وجود داره اینه که مهریه شده یک ابزاری برای اینکه ارزیابی بشه خانواده زن، تحصیلات زن، زیبایی زن، جوانی زن. شما با مهریه دارید ارزیابی میکنید موقعیت طبقاتی طرف رو، تحصیلاتش رو و سطح خانوادش رو. در واقع مهریه یک وسیله میشه برای ارزیابی طبقاتی و حتی تحصیلات و یک رابطه خیلی مستقیم داره با دیدگاه نابرابر طبقاتی در جامعه. و غیر از اون، بحث این هستش که من دارم معادل موقعیت طبقاتی خودم ارزش میذارم برای خودم و اعتبار من، ارزش من، اگر از یک خانواده کم درآمد هستم مثلا 100 سکه طلاست، اگر که از یک خانواده پردرآمد هستم مثلا یهو میشه یه چیزی حدود 2-3 هزار تا، یعنی چیزای رقمهای عجیب غریبی که اینا همینطوری بعد از انقلابم به صورت تصاعدی همینجوری هر سال داره رشد میکنه. اینا چیزیه که ماها باهاش مخالفیم. ما فکر میکنیم که مهریه کلن یک چیزیه که از همون اول یک سنگ بنای غیر بهداشتی رو برای یک خانواده برابر میذاره و باید در موردش واقعا تجدید نظر کرد.
اجازه بدید که بریم ببینیم خانم شریعت پناهی که از مدافعان وجود مهریه هستن نظرشون چیست. خانم شریعت پناهی، خانم عباس‌خلی‌زاده میگن یک سنگ بنای حالا به گفته ایشون غیر بهداشتی از اول رابطه گذاشته میشه. منتقدان هم میگن اصلا از اول رابطه چه یک سکه طلا، چه هزار سکه طلا، چه هر مبلغی این وسط داره رد و بدل میشه، این رابطه انسانی رو تبدیل میکنه به یک نوع معامله. شما چرا از این دفاع کنید؟
ببینید، اون چی که من از اون دفاع میکنم به عنوان مهریه، آیات نورانی قرآن کریم. مهریه قرآنی هدیه ایست عاشقانه که در هنگام خواستگاری آقا و پس از قبول تقاضای ازدواج از طرف خانم به عروس خانم داده میشه. خیلی شبیه اون مراسم خواستگاریه که الان تو قبل هست. من تا اون انگشتری که میگیرن متناسب با وسع آقا و شأن خانم یا هرچی میتونه از خیلی بالا، مثل انگشتری که آقای ریچارد برتون به خانم الیزابت تایلور داده باشه، تا یاد دادن نگاهی قرآن به این خانم. بنابراین اگر ما فلسفه مهریه رو با طلاق قاطی کنیم خیلی اوضاعمون خراب میشه، همینجوری که الان شده.
خانم شریعت پناهی، من عذرخواهی میکنم، میخوام ببینم که چقدر این مقایسه که میفرمایید بین مثلا هدیه دادن عاشقانه و انگشتر هنگام ازدواج اساساً با مهریه مقایسه درستی است. چون به حال در همه جای دنیا از جمله ایران که ما مهریه رو داریم، انگشتر هنگام ازدواج رد و بدل میشه. مهریه چیز جداگانه است و انگشتر و هدیه هم که دیگه اندل استطاعه و اندل مطالبه و اجرا گذاشتن و زندان و این حرفا رو نداره و ارزش گذاری های که حالا میشه در طول برنامه بهش اشاره بکنیم توش نیست. یعنی من نمیدونم این مقایسه تا چه حد وارده.
حالا من براتون ثابت میکنم، ما الگومون در اسلام یکی قرآنه، یکی پیامبره. حالا میایم رو خواستگاری حضرت علی از حضرت زهرا. ببینید چه اتفاقی افتاده. وقتی حضرت علی اومدن خواستگاری، حضرت پیامبر سوال کردن شما چی داری برای مهریه؟ ایشون گفتن من سه تا چیز دارم، یکیشم زره بود. پیامبر فرمودن که برو زره تو بفروش بردار بیا. و بعد که ایشون زره بود که جانش بود، ببینید یه ارزش مادی داره، یه ارزش معنوی داره. وقتی که شما زره جنگی خودتون رو میفروشین، یعنی ای پیغمبر من حاضرم برای دختر تو جانم رو هم فدا کنم. از این عاشقانه تر شما رابطه دیدی در هنگام خواستگاری؟ من که ندیدم. پیامبر با اون پول چه کار کرد؟ اینش جالب تره. یکیش این که جهیزیه خرید. آقا جون چه معنی داره که شما مهریه رو که کی داده کی گرفته، جهیزیه رو نقد دختر خانوم باید ببره و پدر باید اگه نداره برای آبروداری کلیه بفروشه. اگر این مهریه تبدیل بشود به یک هدیه عاشقانه در وسع مرد و داده شود، آیا دیگه مردی به خاطر ندادن مهریه زندان میفته؟ آیا دیگه این چون چشمی های غیر معقول چند هزار سکه، چند صد سکه خود به خود از بین نمیره؟
خانم عباس‌خلی‌زاده، نکته ای که خانم شریعت پناهی دارن میگن به نوعی برمیگرده به قانون مهریه که طبق ماده 1082 قانون مدنی، زن به مجرد عقد مالک مهریه است، میتونه که هر نوع تصرفی در اون داشته باشه مهریهش رو بگیره. اما عملا چقدر این اتفاق میفته؟ حالا مستقل از اون بحث خرید و فروش و معامله و کالایی شدن که همچنان وجود داره، پرسش اینه که اصلا کدام زن میتواند اول ازدواج بگه من مهریه‌مو میخوام و میخوام در اون تصرف داشته باشم و بعدم به سادگی به زندگیش ادامه بده؟
بذارید اول قضیه بگم که ما وقتی که با قانون وارد رابطه زناشویی میشیم یا وارد ازدواج میخوایم بشیم، در واقع مثل این میمونه که دو تا کشور میخوان پیمان دوستی ببندن و مرتباً باید بتونن از ابزاری که هر کدوم دارن علیه اون یکی استفاده بکنن، یا بگن که نگاه کن ببین اگه مثلا تو اون ابزار مهریه رو داری، منم حق طلاق رو دارم. در واقع میخوام بهتون بگم که اینجوری نیستش که ما بگیم که اگر که زنان میتونن مثلا مهریه های سنگین بذارن معنیش اینه که مالک اون مهریه هستن. معنیش اینه که دارن استفاده میکنن برای اینکه بتونن قوانین تبعیض‌آمیز که توی خانواده هست رو بالانس بکنن، یا خانواده داماد میخواد استفاده بکنه از حقوقی که مرد داره برای اینکه بخواد اون مهریه رو مهار بکنه. خب تصور بکنید از اول زندگی قضیه چجوری هستش. قضیه بر اساس این هستش که ما چجوری روابط قدرت رو توی خانواده بتونیم در سطح برابر نگه داریم، به خاطر اینکه در اساس همه اینها نابرابر و تبعیض‌آمیزه.
خانم عباس خلیل‌زاده، خب شما حالا وارد یک فاز دیگری از موضوع شدید و اون این که بسیاری میگویند که مهریه برای زن یک تضمینه، حالا در صورت جدایی که بتونه سرمایه‌ای در دست داشته باشه. چند سوال میشه اینجا پرسید. اول اینکه خب اساساً زن چه قبل ازدواج چه بعد جدایی چرا نباید خودش کار کنه، چرا نباید مستقل باشه و سرمایه‌ای برای تضمین روز مبادای خودش داشته باشه و بعد هم اعلام برابری بکنه با مرد؟ این چه جور استقلالی است، استقلال مالی است که زن میتونه با مهریه مطالبه بکنه؟
ببینید، به خصوص بعد از انقلاب که قوانین شرعی در جمهوری اسلامی است، دوره‌های مختلف در واقع برای ازدواج هست. من یادم میاد که اول انقلاب که همه در یک حال و هوای انقلابی بودن و مصرف گرایی اونطور وجود نداشت و به خصوص در واقع اسلام گرایان انقلابی این رویکرد وجود داشت که باید فاطمه وار و علی وار زندگی بکنیم. این همین دیدگاهی که خانم شریعت پناهی هم میفرمایند. اون موقع خیلی باب بود. خودم هم یادم میاد یکی از این آدم ها بودم. یک چیزی بودش که اون موقع ما بهش میگفتیم که مقابله با سنت های اسلامی دست و پاگیر. توی اون سیستم با اینکه اسلامی بود، نه مهریه بود، مهریه مهر و سنت بود.
ولی خانم عباس خلیل‌زاده، من معذرت میخوام، اینا توافق های شخصیه. توافق های شخصی بحث دیگه است.
توافق هایی هستش که تو وقتی وارد قانون میشی، قانون رو به قول معروف دستکاری میکنی. مشکل اصلی ما در ایران بر نمیگرده به این که ما با این قانون چجوری مواجه بشیم، به این برمیگرده که من خودم رو چجوری دارم میبینم، به اون مرد برمیگرده که اون خودش رو چجوری داره میبینه. اگه زن به نگاه خودش به خودش کالایی نباشه و مرد هم بهش کالایی نگاه نکنه، کلا این قوانین همه در واقع منسوخ میشه.
بسیار خب، من البته جواب
سوال نگرفتم.
خانم
بله، شما بفهمید. بفهمید. ببینید، الان بحث برگشت به قانون که من در پی اصلاح قانون هستم. احتیاجی هم نیست که هی با آقایون آخوندا در بیفتیم که شما چرا میگید شرع و چرا میگید اسلام و ما میخواییم مثلا مثل غرب باشیم. ما در متن اصل قرآن و اسلام هم همین رو داریم. منتها این که من بیایم از اعماق تاریخ این رو بروزش بکنم، یه هنر یکی فمینیستای ما باید داشته باشن. فمینیستای ما یک مقداری افراط و تفریط میکنن، باعث میشن که همین چند تا کاری هم که ما داشتیم میکردیم گام به گام و بریم جلو، درسته خیلی کنده، ولی الان همون مهریه که اگه 50,000 تومان 50 سال پیش بود، حداقلش اینه که به خانوم یه سرمایه هنگام طلاق میده مثل 50,000,000 تومان که بتونی یه کاری باش بکنی.
خانم شریعت پناهی، ببخشید، من اصرار دارم که جوابم رو بگیرم. چرا زن باید سرمایه مورد نیازش برای استقلال رو از مرد بگیره؟
حالا میرسیم به اون قصد. ببینم، من از شما سوال متقابلم اینه که مگر همه خانوما در غرب کار میکنه؟ آیا کسی گفت که اگر زن مهر گرفت نباید کار کنه؟ خب این اصلا ربطی نداره به مهریه. بله، حق کار کردن رو کی میتونه از زن بگیره؟ هیچ کس. کجای قرآن نوشته که زن وقتی مهریه گرفت کار کنه بیرون؟ هیچ جا. زن میتواند بعد از ازدواج کار بکند و میتواند به تلخواه خود کار نکند و به بچه ها و زندگیش بپردازد. این قانون هم در هر دو صورت مدافع برابری حقوق زن و منافع او در هنگام طلاق هست. مهریه هیچ را به طلاق و به استقلال مالی زن بعد از طلاق نداره، بلکه ربط داره به زن خانه‌داری که نمیخواد کار کنه و از همون هنگام عقد ازدواج میخواد استقلال مالی داشته باشه.
اجازه بدید که من برگردم به خانم عباس خلیل‌زاده و از ایشون بپرسم که حالا در ادامه بحث مهریه، ماده 1092 قانون مدنی میگوید که هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهریه است و اگر شوهر بیش از نصف مهریه رو هم از قبل پرداخته باشه، حالا میتونه اون رو پس بگیره. اینجا این پرسش به وجود میاد، به خصوص با توجه به اینکه خانم شریعت پناهی اصرار دارند که هدیه عاشقانه است مهریه، این پرسش به وجود میاد که چه ارتباطی بین مهریه و باکرگی وجود داره؟ آیا این همون شائبه استفاده کالایی از زن و فروش زن به عنوان یک کالا، حالا با قیمت گذاری که اسمش مهریه میتونه باشه رو دامن نمیزنه؟
ببینید، چون مبنای اینها کتابهای فقهی است، اصلا اگه برید توی کتابهای فقهی میبینید که توی قسمت معاملات باب و نکاح و مسائل مرتبط با اون هست. یعنی که نکاح یا ازدواج یه معامله است که بین دو تا خانواده اتفاق میفته، حتی گاهی اوقات بین مرد و زن هم نیست. در واقع مهریه جایی مطرح میشه که در کنارش مسئله ناشزگی هم هست، و اینکه اگه تو داری مهریه میگیری باید سرویس جنسی هم بدی، اگه سرویس جنسی ندی بنابراین زن خوبی نیستی. ببینید میخوام بگم، یعنی اگه ما وارد این قوانین که در جمهوری اسلامی هست بشیم و پشتش قوانین فقهی که فقها گذاشت و خود آیات قرآن، همه اینا وقتی که به همدیگه تنیده میشه میبینید که از اول سیکل مرد سالاریه. چون مرد سالاره، چون نگاه مرد سالارانه، نگاه ابزاری به زن داره، بنابراین توی این سیستمی که زن یک وسیله هست برای بچه آوردن، بکارت یک زمینه هست برای این که نشون بده که زن محرموم بوده و قبلش کسی بهش دست پیدا نکرده و حالا یه مردی اومده یه پولی داده و بر اساس اون پوله میخواد با این زن زندگی بکنه و حالا منصرف شده و به بکارت اینم دست نزده، خیلی خوب، پس بنابراین ببخشید ما از همدیگه جدا میشیم، ولی خب چون تو اعتبار من از بین بردی، اینه که خب به هر حال به عنوان جبران خسارت نصف هزینه پول بهش داده میشه. اگر که قرآن و اگر که فقها و سنت و شریعت اینها همه نگاه برابر و عاشقانه و کریمانه به زن دارن، برای چی باید مسئله اینقدر هزینه‌ای که یک زن داره میده که از نظر عاطفی یک مردی اومده و اینو جریحه دار کرده باید با پول در واقع سنجیده بشه و با مهریه باید سنجیده بشه؟ این از نظر من مهریه در کل یک ابزار برای اینکه زن رو به عنوان یک کالا ارزیابی بکنه.
خانم شریعت پناهی، خانم عباس قلی‌زاده اشارهشون اینه که سوالی که من پرسیدم در مورد ارتباط باکرگی و مهریه، اتفاقا مهری میگذاره برای تایید مواجهه کالایی با زن به خاطر مهریه. شما چه پاسخی خواهید داد؟
ببینید، من میگم مهریه هیچ ربطی به باکرگی نداره. دلیلم هم خیلی واضحه. حضرت خدیجه که با پیامبر ازدواج کردن بیوه بودن، مهریه هم داشتن، مهریهشون هم برابر بود با عایشه که زنی بودن که خب خیلی هم میگم باکره بود.
نه، من سوالم این نبود، برای شما ماده قانونی رو خوندم.
اگر فقها، خب ببینید، من به قانونی که غیر قرآنی باشه اصلا باور ندارم. آیا اگر که آقای ریچارد برتون به خانم الیزابت تایلور یا انگشتر نامزد یا هدیه، یعنی اون رو خریده، عشقشون هم زبان زده تمام، نمیدونم
ما در مورد انگشتر صحبت میکنیم خانم،
نه
در مورد مبلغ مهریه صحبت میکنیم که اگر مرد رابطه جنسی برقرار نکرده باشه میتونه نصفشو پس بگیره.
ببینید الان اون نصفم میرسه. وقتی که شما میایید میبینید حضرت علی زرهش رو فروخته، یعنی بالاتر از اون انگشتر 8 میلیون دلاریه، چون جانش رو گذاشته وسط. شما اونور میگید که مهریه در مقابل باکری، بعد میگین اگه باکرگی حفظ شد نصف مهریه رو میتونه داشته باشه. پس مهریه مال باکرگی نیست. مهریه تا وقتی که عشق و علاقه دو طرف وجوده باید پرداخت بشه. اون موقع که آقا دبه در میاره بدون هیچ دلیلی میخواد این رابطه رو به هم بریزه، اون موقع باید خسارت بده. شما چرا اون طرف رو
نمیدید؟ من همینجا باید ازتون یه سوال بپرس. اگر حالا میخوام از اصطلاح خود شما استفاده بکنم، اگر زن بدون هیچ دلیلی به قول شما دبه در آورد و خواست زندگی رو به هم بزنه، آیا به مرد مهریه میپردازه؟
نه خیلی، باید اون مهریه که گرفته همشو برگردونه اگه هیچ دلیل منطقی نشده باشه، چون گرفته. حالا آقایون اومدن برعکس گفتن وقت طلاق مهریه که نگرفته ببخشه. این چه فایده؟ ما میخوایم در طول زندگی مرتبه خانم منتفع بشه از فواید این مهریه. و مهریه که پیامبر برای همسرانش تعیین کرد، من حساب کردم به نرخ امروز میشه 25 سکه طلاق، نقدی هم باید داده بشه.
گروهی میگویند که وجود مهریه در قوانین خانواده که منبعث است از اسلام، این باید قرار بگیره کنار انواع نابرابری ها که وجود داره، مثلا هم که شما اشاره کردین، حق طلاق، حضانت، نابرابری در ارث، و میگویند که تا این نابرابری ها از بین نرفته، حتی ما با وجودی که ممکنه مخالف مهریه باشیم، مهریه نباید حذف بشه، مهریه باید بمونه به عنوان یک اهرم فشار. اما مخالفان میگن که تا زنان چشم طمع بر ندارند از مهریه و دنبال مطالبه حقوق برابر نرن به جای مطالبه مهریه بیشتر، این اتفاق نمیفته، حقوق برابر نمیشه. شما چه دیدگاهی در این زمینه دارید؟
من معتقدم که باید چشم طمع رو از روی مهریه برداریم. یعنی این تاکتیک به نظر من تاکتیکیه که کار نمیکنه، به همون دلیلی که عرض کردم. خب زن میخواد از مهریه استفاده بکنه بر علیه این که بخواد اگه یک روزی روزگاری مرد بخواد توی این حوزه های دیگه نابرابری باهاش مخالفت بکنه، بیاد از این اهرم استفاده بکنه. ما داریم خودمون رو وارد یک سیستم مریضی میکنیم که توی اون سیستم مریض حربه مهریه به عنوان یک در واقع یه حربه پلاستیکی غیر قابل استفاده فقط میتونه ما رو گول بزنه برای اینکه اعتماد به نفس بیشتری به ما بده توی اون سیستم مریض. عملا این میشه که برای هر امتیاز کوچیکی که میخواد توی خانواده پیش بیاد، مرد تو ذهن خودش اینه که مهریت رو ببخش بعد من بهت اجازه بدم این کارو کنی. به همین مسخرگیه چیزی که الان وجود داره توی جامعه. یا همون فردای روز برای اینکه دختر بتونه حق طلاق داشته باشه توی خانواده تازه مدرن و تحصیل کرده میره میگه خب من که به مهریه اعتقاد ندارم، به حق طلاق اعتقاد دارم، بنابراین دوتاییشون زن و شوهر جوون میرن، خب پدر مادر خودشونو گول زدن با مهریه و تمام اینا، یواشکی میرن توی محصر، دختر مهریهشو میبخشه، پسرم بهش حق طلاق میده. خب این بازیه که ما الان داریم و توی این سیستم مریض این تاکتیک در واقع به کشدار شدن این مبارزه فقط منجر میشه. بله خانم شریعت پناهی، ما میخواییم بزنیم زیر همه چی، بنابراین آقا ما اصلا از سیستم بیاییم بیرون. ما چی کار داریم به این سیستم؟ ما بیاییم زندگی خودمون رو بکنیم. ما تو قرن بیستم داریم زندگی میکنیم، ما میخواییم بزنیم زیر همه اینا. ما 40 سال با این تاکتیکا سعی کردیم کار بکنیم ولی هر دفعه وضع خرابتر شد.
بسیار خوب خانم شریعت پناهی. خانم عباس خلیزاده به نکته که اشاره میکنن در واقع جزء پرسشای منم هست، میگن که مهریه کارآمده، ایشون میگن ما میخوایم بزنیم زیر همه چیز. من اینطور ازتون میپرسم، یه روز برای مهریه میان بیمه تعیین میکنن، یه روز سقف میذارن که 110 تا، بعد میبینن قیمت ها افزایش پیدا کرده، زندان ها پر از محکومان مهریه است، میگن بکنیم 60 تا. مردانی حتی از ترس مهریه به صورت غیر قانونی از مرز مثلا گزارش ها داشتیم که خارج شدن برای اینکه به زندان نرن. یعنی این همه مشکلات تولید کرده این قانون.
خب ببینید همه اینا غلطه. ببینید خانم عباس خلی نجات میتونن بزنن زیر همه چیز، ولی ما که نمیتونیم زیر واقعیتهای جامعه بزنیم. مشکل ما وقتی پای داره که مهریه رو اهرم فشار بدیم. الان تو ازدواجای سفیدی که تو ایران هست اگه دختر حامله بشه چه خاکی به سرش میزه؟ حق فسخ بگیرن که نداره، خودش باید ناقص یا باید یک عمر چند بدنامی بکشه یا باید پدر برادرش بکشنش. آخه این چه تبلیغ فمینیسم در جامعه این مثل ایران؟ خب بله بزنیم زیرش بعد که همه چی از بین رفت. خاله خب هر کاری خواستیم بکنیم. سیاری از زنان پیامبر کار میکردن، نخلیسی میکردن در همون 1400 سال پیش، درآمد شخصی داشتن، تو قرآن هست. از فاطمه دوست داشتن بچه هاشونو بزرگ کنن، حسن بپرورونن، حسین بپرورونن و زینب بپرورونن. کی میخواد ارزش گذاری کنه برای تربیت کودک در دامان مادر؟ من میگم زن باید حق انتخاب داشته باشه، اگه خواست میکار نخواست اون کار بکنه، در هر دو صورت باید تامین باشه.
خب خانم عباس خلی‌زاده، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم. پرسش اینه که وقتی شما استقلال اقتصادی ندارید، باید که هژمونی و قدرت بالای سرتون رو که استقلال اقتصادی داره و شما رو هم تعمیم میکنه به صورت منطقی بپذیرید. آیا این راهی به سوی برابری خواهد بود؟ و اینکه آیا جامعه ایران، جوانان، نسل امروز اساساً اهمیتی میده به شکل اینکه حالا در 1400 سال پیش دختر پیامبر اسلام چگونه زندگی میکرده و همچنان مسئله مهریه به نظرتون مسئله جوانان هست؟
ببینید مسئله این که ما الگوهایی که مرتبط میشن با 14 قرن پیش رو به عنوان الگوهای روز میخواییم به جوانان بدیم، یکی از بحثای خیلی ریشه‌دار فرهنگی جمهوری اسلامی بوده. اگر ما میبینیم که در یک دوره از تاریخ ایران که برمیگرده به همون 40-50 سال پیش بحث الگوهای دینی مطرح میشن که بعد البته جمهوری اسلامی اون رو به نفع خودش همه اینها رو واقع تعبیر و تفسیر میکنه اصلا اون بستر تاریخی رو داشته. ولی وقتی ما برمیگردیم به واقعیت جامعه و حقوق زنان، ما نمیتونیم الگوهای قدیمی و 14 قرن پیش رو معیار قرار بدیم و این چیزیه که نسل جدید ما، نسل جوان ما، بدون اینکه البته این خودآگاهی تاریخی رو بعضن داشته باشه، خیلی با غریزه بهش رسیده. بهش رسیده که من واقعا چجوری میتونم تصور کنم که دارم توی صحرای عربستانی هستم و دارم توی زندگی حداقلی دارم زندگی میکنم. من الان دارم توی این دنیا زندگی میکنم. زن و مرد اصلا باید با همدیگه کار بکنیم که بتونیم زندگی رو بچرخونیم، صورت حسابمون رو بدیم. بابا این همه الگوهای رفتاری زنده و موفق میتونه تو جامعه خودمون وجود داشته باشه. به نظر من جوانای ما الان از همون جایی که شروع کردن به زندگی آزاد، اینکه حتی ازدواجای سفید یا زندگی آزاد بدون قید و شرط، تا اونی که میره و توی محضر در واقع عقد ازدواج میبنده جلوی خانواده و فرداش میره تمام مهریه رو میبخشه و حق طلاق رو میگیره، همه اینها دارن به ما یک جوری این پیام رو میدن که هیچ کدومشون اصلا دیگه تو اون چارچوبای قوانین خانواده‌ای که الان توی قانون مدنی رسمی ما هست توی اون قانون نمیگنجن. و متاسفانه با اینکه قوانین همیشه باید پیشروتر از مردمش باشه، توی جامعه ما خانواده‌ها و جوانای ما الان بسیار پیشروتر هستن از اون چی که در قوانین ما وجود داره.
خانم شاید پناه جنبنده کوتاه شما رو هم می‌شنویم در پاسخ به صحبت‌های خانم عباس‌خانی زاده.
ببینید، شما از هیچ الگویی در هیچ زمانی بی‌نیاز نیستید. در مبارزه بدون خشونت گاندی و ماندلا، در فرانسه خانم ژان دارک، و بعدم اینکه سقراط و جام شوکر، کنفنسیوس و بودا و مسیح، این همه الگوهای انسانی هستن. چطور ما میتونیم بدون الگو زندگی کنیم؟ مریم، اگر پیشنهاد من که باید قبل از عقد ازدواج یا هنگام عقد به عروس خانم داده بشه این تغییر بکنه، پایدار میمونه. اگه تغییر نکنه با وضعیت فعلی همه چی از بین میره. چه برسه به مهریه؟
خیلی سپاسگزارم ژیلا شریعت پناهی و محبوب عباس‌خالی زاده، مهمانان این هفته برنامه تابو. متشکرم.
بامداد به این